بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل میگوید حمله به مدرسه مذهبی در بیت المقدس سبب کنار گذاشتن مذاکرات صلح نخواهد شد. گرجستان به تصمیم روسیه مبنی بر لغو تحریم منطقه جدایی طلب آبخاز اعتراض کرد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت گروه 5 به اضافه 1 همچنان به راهبرد دو سویه خود در قبال ایران ادامه می‌دهد. ساعت 14. سلام، من فرین آسمی هستم و در 10 دقیقه آینده به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا آخرین خبرها و گزارش‌ها را به آگاهی شما می‌رسانم. نخست به چند خبر توجه کنید. به دنبال حمله دیروز یک مرد مسلح فلسطینی به مدرسه مذهبی در غرب بیت المقدس که در جریان آن 8 نفر کشته و شماری زخمی شدند، دولت اسرائیل گفت این حمله سبب کنار گذاشتن مذاکرات صلح نخواهد شد. به گفته مقام‌های اسرائیل، فرد حمله کننده از ساکنان بخش شرقی بیت المقدس یا اورشلیم بود. شورای امنیت سازمان ملل دیشب نتوانست برای صدور قطعنامه‌ای در محکومیت این حمله به دلیل مخالفت لیبی به توافق برسد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل و دولت‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و کانادا این حمله را محکوم کردند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز ابراز خوشنودی حماس را از این حمله به شدت محکوم کرد. به دنبال تصمیم روسیه مبنی بر لغو تحریم‌های تجاری و مالی منطقه جدایی طلب آبخاز در گرجستان، دولت گرجستان به شدت به روسیه اعتراض کرد. جدایی طلبان آبخاز میگویند جامعه بین‌المللی باید استقلال این منطقه را همچون کوسوو به رسمیت بشناسد. دولت مسکو پیشتر تهدید کرده بود که در صورت به رسمیت شناختن استقلال کوسوو، روسیه نیز ممکن است شیوه جدیدی در برخورد با جدایی طلبان آبخاز در پیش گیرد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت پیشنهاد بسته مشابه‌های اقتصادی در قبال توقف غنی‌سازی در ایران همچنان به قوت خود باقی است. وزیر خارجه آمریکا که در مقر ناتو در بروکسل سخن می‌گفت افزود اگر ایران بخواهد مذاکرات را ادامه دهد، ما نیز به مذاکره ادامه خواهیم داد. وزیران خارجه گروه 5 به اضافه 1 روز دوشنبه پس از تصویب قطعنامه 1803 شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی از ایران خواستند مذاکرات هسته‌ای را با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه دهد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در واکنش به درخواست کشورهای 5 به اضافه 1 گفت تهران از این پس درباره برنامه هسته‌ای خود با هیچ کس خارج از چارچوب آژانس مذاکره نمی‌کند. جزئیات بیشتر را از آرمان مصطفی می‌شنویم.
وزیران امور خارجه 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان معروف به گروه 5 به اضافه 1 روز دوشنبه پس از تصویب قطعنامه 1803 شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از دولت ایران خواستند مذاکره برای حل مناقشه هسته‌ای با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را از سر بگیرد. وزیر امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری در مقر سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو گفت قدرت‌های جهان همچنان بسته مشوق‌های اقتصادی در برابر توقف غنی‌سازی اورانیوم را به ایران پیشنهاد می‌کنند. این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در واکنش به درخواست کشورهای 5 به اضافه 1 برای آغاز مذاکرات گفته بود که از این پس تهران با هیچ کس درباره برنامه هسته‌ای خود خارج از چارچوب آژانس مذاکره نمی‌کند. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی 18 ماه گذشته در مذاکرات خود با علی لاریجانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و سپس با سعید جلیلی دبیر کنونی شورای عالی امنیت ملی ایران کوشیده است تا با ارائه مشوق‌های اقتصادی مقامات تهران را به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم ترغیب کند. گروه 5 به اضافه 1 در بیانیه خود همچنین تایید کرده بود که در مذاکرات با تهران تضمین می‌کند تا پیشنهاد کمک‌های اقتصادی و بازرگانی را که در سال 2006 میلادی به ایران ارائه شده بود گسترش دهد. در همین حال وزیر امور خارجه آمریکا گفت گزینه‌های بسیاری برای ایران بر روی میز قرار دارد که ممکن است ایرانی‌ها بخواهند درباره آنها بدانند و یا اطلاعات دقیق‌تری درباره عناصر آنها داشته باشند. خانم رایس درباره مذاکره ایران با گروه 5 به اضافه 1 گفت راهبرد دو سویه سه کشور اروپایی به همراه روسیه، چین و آمریکا این است که همزمان با اعمال تحریم علیه ایران به دلیل سرپیچی از اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت ایران را به مذاکره دعوت می‌کنند. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا مذاکره ایران با جامعه بین‌المللی این امکان را به وجود خواهد آورد که حتی سیاست‌های 28 سال اخیر واشنگتن در قبال تهران در نهایت تغییر کند.
گزارش آرمان مصطفی را می‌شنیدیم. درباره آخرین تحولات پرونده هسته‌ای ایران و قطعنامه جدید علیه ایران بیشتر می‌توانید در وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com بخوانید. از آنجایی که وبسایت رادیو فردا در ایران فیلتر شده است، از فیلتر شکن‌های ما استفاده کنید. تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا buybjar.com است. buoyebijar.com buybjar.com.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه، به سایت رادیو فردا هم سری بزنین، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
ساعت 14:06 شنونده رادیو فردا هستید. اخیراً مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح اختیارات بسیج را تصویب کرد. بر پایه این طرح، دستگاه‌های اجرایی کشور مجازند پیمانکاری طرح‌های عمرانی را به بسیج واگذار کنند. جامعه مهندسان مشاور ایران طی نامه‌ای به مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی که بخشی از آن در روزنامه اعتماد چاپ شده، به آثار نامطلوب این قانون هشدار داده است. جامعه مهندسان مشاور می‌گویند تصویب این قانون لطمه اساسی بر پیکره بخش خصوصی وارد می‌کند و امکان رقابت مهندسان مشاور با سازمان‌های وابسته به دولت را سلب می‌کند که این خود مغایر اصل 44 قانون اساسی است. جزئیات بیشتر را از حسین آریان می‌شنویم.
با توجه به قانون اصلاحات اختیارات بسیج، پیمانکاری طرح‌های عمومی و دولتی قرار است به بسیج داده شود، در حالی که بخش خصوصی در ایران 50 سال تخصص و تجربه برای اجرای پروژه‌های گوناگون دارد. دلیل این کار چیست؟ یک مهندس مشاور ساکن ایران که نخواست نامش فاش شود میگوید علت این کار سیاسی است نه فنی. پس از انحلال سازمان برنامه بودجه در کشور، راه برای واگذاری این اختیارات و مسئولیت‌های نسنجیده هموار شد. برابر قانون اصلاح اختیارات بسیج، این سازمان هم کارفرماست، هم پیمانکار و هم مهندس مشاور. در مجموع بسیج یک تافته جدا بافته است که مقررات حاکم بر ساخت و ساز و پیمانکاری شامل آن می‌شود. و تصویب این قانون دست این سازمان را برای شرکت در همه پروژه‌های عمرانی و غیر عمرانی کشور در هر سطح و حجمی باز خواهد گذاشت. و عقیده این مهندس مشاور، بسیج با توجه به مسئولیت‌های گسترده‌ای که قرار است به آن واگذار شود، توانایی فنی لازم را ندارد. او می‌گوید بسیج تعدادی مهندس استخدامی دارد و شماری مهندسان تازه فارغ التحصیل که خدمت وظیفه را انجام می‌دهند. بسیج ممکن است مانند سپاه یک پروژه را قبول کند و سپس اجرای آن را بین شرکت‌های خصوصی تقسیم کند. با این کار بعضی از شرکت‌های خصوصی یا باید به بسیج بپیوندند و یا جزء زیر مجموعه های آن شوند. نتیجه این کار یعنی از بین رفتن سرمایه‌های ملی کشور و افت شدید کیفیت اجرای پروژه‌ها در سطح کشور. چون کار تخصصی است، بسیج با این کار از لحاظ اقتصادی هم به کشور ضرر میزند و بودجه ملی را به هدر میدهد. این مهندس مشاور میگوید قانون اصلاح اختیارات بسیج و مسئولیت‌های گسترده اقتصادی سپاه پاسداران بخش خصوصی را به شدت ضعیف میکند. بیکاری را در سطح کشور گسترش میدهد. مهندسان، سرکارگران، کارگران و سایر کسانی که در بخش خصوصی مشغولند بیکار خواهند شد. این کار بر شکستگی پشت سر هم شرکت‌های خصوصی را به دنبال خواهد داشت و یک قشر متخصص بیکار در سطح کشور به جمع دیگر بیکاران خواهد پیوست. او در پایان می‌گوید ایران به سوی نظامی شدن می‌رود و دیری نخواهد پایید که همه بخش‌های سیاسی و اقتصادی را نظامیان و یا نظامیان بازنشسته اداره خواهند کرد و این به ایران صدمه خواهد زد.
گزارش حسین آریان را می‌شنیدید.
یک راه حل سریع و کم خرج برای تماس با رادیو فردا.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 2-0-420-733-59-55-55.
تکرار میکنم شما میتوانید به شماره 20420-733-59-55-55 اسمس بزنید و نظر خود را درباره برنامه های رادیو فردا، خبرها و مسائل روز با ما در میان بگذارید. یکی از شنوندگان رادیو فردا در اسمسی به ما نوشته راهی جز آشتی با آمریکا نیست. انتخاب باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا یک گام مثبت خواهد بود، ولی این در صورتی خواهد بود که دولتی میانه رو تر از احمدی نژاد و شجاعتر از خاتمی داشته باشیم. مهدی از کرمان می نویسد آمریکا باید یاد بگیرد که در امورات ایران دخالت نکند. شما هم نظرات خود را با ما بگویید. فردا 8 مارس روز جهانی زن است. پیام ها و نظرات خود را در این باره با ما در میان بگذارید. اما نوبت می رسد به یک گزارش اقتصادی. سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک در نشست اخیر خود در وین تصمیم گرفت در میزان تولید نفت تغییر ایجاد نکند. به این ترتیب 13 کشور عضو این سازمان درخواست کشورهای مصرف کننده به ویژه آمریکا را که با توجه به بالا بودن بهای نفت خواستار افزایش تولید شده بودند رد کردند. خبرگزاری رویترز در این باره تحلیلی نوشته که چکیده آن را از محمد رضا کاظمی می شنویم.
خبرگزاری رویترز در تحلیل خود می نویسد تصمیم اوپک مبنی بر عدم افزایش سقف تولید نفت احتمالاً سبب خواهد شد که بازار نفت همچنان آسیب پذیر بماند و بهای نفت باز هم بالاتر برود. اوپک تصمیم خود را روز چهارشنبه اعلام کرد و یک روز پس از آن، یعنی دیروز پنجشنبه، بهای نفت آمریکا رکورد جدیدی را بر جای گذاشت و به 105.97 دلار رسید. جان استوارت، کارشناس اقتصادی در بانک UBS سوئیس میپرسد در حال حاضر مقدار زیادی نفت به بازار عرضه می شود، ولی اگر این مقدار کمی کاهش پیدا کند بهای نفت چه تغییری خواهد کرد؟ آقای استوارت می افزاید از این زاویه که بنگریم می بینیم که خطر آن که نفت باز هم گرانتر شود وجود دارد. خبرگزاری رویترز در ادامه تحلیل خود می افزاید بانک سرمایه گذاری بارکلیز کپیتال ماه گذشته پیشبینی خود درباره بهای نفت آمریکا در سال 2015 میلادی را افزایش داد. این بانک پیش از این بهای نفت ایالات متحده را در این سال 93 دلار در هر بشکه پیشبینی کرده بود، این رقم را به 137 دلار تغییر داد. کارشناسان حتی میگویند رقم 137 دلار هم پایدار نخواهد ماند و باز هم افزایش خواهد یافت. هم اکنون آمریکا بزرگترین مصرف کننده نفت در جهان است. با وجود خطر تورم در این کشور که ممکن است به اقتصاد جهان آسیب وارد کند و تقاضا برای نفت را کاهش دهد، در این حال میانگین بهای نفت در سال جاری میلادی بیش از 96 دلار است، در حالی که این رقم در سال گذشته 72 دلار بود. واشنگتن از سازمان اوپک خواسته بود تا سقف تولید خود را از 300 هزار بشکه در روز به 500 هزار افزایش دهد، ولی کشورهای اوپک این درخواست را رد کردند و اعلام کردند افزایش بهای نفت به میزان تولید این ماده ارتباطی ندارد، بلکه عواملی همچون بحران مالی در ایالات متحده، پایین بودن ارزش دلار و البته نامنی‌های ژئوپلیتیک دلیل آن است. البته خبرگزاری رویترز می‌نویسد آژانس بین‌المللی انرژی که در نقش مشاور انرژی برای کشورهای صنعتی فعالیت می‌کند، می‌گوید در صورت افزایش میزان تولید، بهای نفت کاهش پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر، برخی از کارشناسان هم تا حدودی نظرات اوپک تایید می‌کنند و می‌گویند کاهش شدید ارزش دلار، نگرانی ها در بازار پول و سهام و ترس از بروز تورم سبب شده تا سیل سرمایه گذاری به سمت بازار نفت و فراورده های نفتی جاری شود و همین امر نیز در افزایش بهای نفت مؤثر بوده است.
گزارش محمد رضا کاظمی را می شنیدیم. منتظر شنیدن نظرات شما در مورد مسائل و مسائل و گزارش های روز هستیم. می توانید با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فردا است. اکنون به پیام یکی از شنوندگان رادیو فردا گوش می کنیم.
من مرتضی هستم از بم. خواهم از آقای رئیس جمهور سوال کنم. ببینم که شما دست داری بودین یا بستو بودین که پول و نفته میرم سر صفحه مردم چی شد آقای رئیس جمهور؟ دیگه دوره رئیس جمهوریتون هم داره تمام میشه، ولی با قولتون هنو عمل نکردیم. خدا حافظ.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
چهارشنبه ها در مجله شامگاهی،
صدای شما در رادیو فردا.
در همین حال یکی از شنوندگان رادیو فردا در تهران در اسمسی به ما نوشته راننده کامیون است و بیشتر وقتش را در رادیو فردا گوش می‌دهد و درخواست کرده که آهنگ‌های جدید هم پخش کنیم. ما در تلاش هستیم به زودی تغییراتی در بخش موسیقی رادیو فردا بدهیم و پخش آهنگ‌های جدید هم در برنامه ما هست.